یه دفتر یاد داشتم اونجا داریم که دوستان که میبینن اگه مایل باشن نظری نقدی هرچی پیشنهادی دارن اونجا بنویسن. بیشتر پدر مادرها نوشتن این به هم برای بچه های ما جالب بود، هم برای ما جالب بودش. یعنی برای بزرگان فکر میکنم جالب باشه اگر بیان ببینن و نظرشون رو به ما بگن، ممنون میشم.
بسیار عالی. نمایش چه ساعتی اجرا میشه؟
ساعت 7 شب، یک ساعتم بیشتر نیستش.
بله، نمایش ساعت 7 شب در سالن گلستان مرکز تولیدات نمایش عروسکی و تئاتر کودک کانون پرورش.
بله، که تشریف بیارن داخل کانون تئاتر پارک لاله. بله. من بعد نیست از بازیگرای کارم بگم.
بله حتما بفرمایید.
آقای میثم یوسفی، آقای علی بک محمدی، خانم بله. مونا شمس‌دینی، آقای شهرام نجاتی و آقای مسعود پورجمشید. دستیار کارگردان و مدیر صحنه هم آقای عباس چراغی پور هستن.
بسیاره.
خانم روژین ستاری هم مدیر تولید هستن و کمک کار هستن.
بله. خیلی متشکرم از شما از توضیحات که درباره نمایش دادین. امیدوارم که شنونده های ما تا اونجا که اون دوستانی که در تهران هستن امکان تماشای نمایش براشون فراهم بیان و نمایش رو ببینن. سپاسگزار از شما.
یه مورد دیگه میتونم بگم؟
بله خوش.
ما صبحام ویژه مدارس
آه به صورت گروهی با هماهنگ قبل.
بله اگه تلفن بزنن حضوری میان و مدارس میان گروهی و صبح بچه‌ها کارا رو
بله. خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدارت.
بله خیلی ممنون، خدا حافظ شما.
شنوندگان عزیز و ارجمند، خواهش میکنم با ادامه هفتانه همراه بمانید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل میگرفت و ایمن می شد، تا واژه واژه جهان را برساختیم و زیبایی در وجود آمد.
واژه های صوفی.
شب زبان فارسی تاجیکی با رونمایی از کتاب زبان ملت، هستی ملت، نوشته امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، در کانون زبان فارسی برگزار شد. ناصر فیض با بیان اینکه طنز پرداز کسی است که روی خطوط قرمز بنشیند ولی رنگی نشود گفت: هنر طنز پرداز در این است که بدون اینکه به کسی توهین کند بتواند حرف خودش را بزند. و نجمه شوبیری، مترجم و استاد زبان و ادبیات اسپانیایی گفت: متاسفانه در دانشگاه‌های مختلف اسپانیا زبان فارسی تدریس نمی‌شود و اگر جای فارسی تدریس می‌شود ذیل دپارتمان عربی است.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش وقایع ادبی. فراخوان نخستین دوره جایزه مستقل غزل، جایزه ملی حسین جلالپور، منتشر شد. در بندر گناوه این جایزه اعلام کرده که برگزار میشه. با دبیر جایزه مستقل غزل جناب حسن فرهادی گفتگو میکنیم. آقای فرهادی سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای خالصی، همچنین شنوندگان فهیم رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
خواهشم آقای فرهادی توضیح بدید در مورد این جایزه مستقل غزل. اعلام کردید که در عرصه غزل پیشرو که مرحوم جلالپور نامدار و مؤثر هستن تلاش کردید که جوانها بیشتر معرفی بشن. چطور شد تلاش کردید که به جوانها توجه بشه در این جایزه و مکانیزم این جایزه چگونه است؟
خدمت شما عرض کنم که از اونجایی که خود آقای دکتر جلالپور تأکیدشون هم در شعر و هم در داوری اشعار بر حضور جوانان بوده و دنبال این مسئله بودند که جوانان ورود جدیتری به عرصه غزل، مثلا غزل پیشرو داشته باشند، ما تصمیم گرفتیم که در این جایزه که به نام و یاد ایشون برگزار خواهد شد
بله
بیشتر به جوانان بپردازیم و عرصه غزل پیشرو و غزل آوانگاردی که ایشون داشتن کار میکردن.
آقای فرادی، لزومن که جوانان آوانگارد و مدرن نخواهند بود و بالعکس همه کسانی که از دوره جوانی هم گذشتند سنت و کلاسیک نخواهند بود، ولی معیار شما سنه، درسته؟
معیار ما هم سن هست و هم شعر. در حال داورایی که ما انتخاب کردیم و دیدگاه های حسین جلال‌پور را مد نظر میخواهند که بستر بیشتر تاکید ما بر شعرهای مدرن هست و شعرهای پیشرو، غزل پیشرو هست.
متوجه شدم. یعنی معیاری که توی جشنواره بود دیدم نوشتن حداکثر سن 30 سال، اما میفرمایید که هیئت داوران پارامترهایی داره که مدرن بودن و پیشرو بودن و آوانگارد بودن رو لحاظ کنه، درسته؟ اینجوری متوجه شدم.
اینها رو در اشعار زیر 30 سال لحاظ خواهند کرد.
بله، هیئت داوران اسامیشون اعلام شده بود و اسامی معتبری هستن. چند نفرشون متعلق به استان بوشهر یا بندر گناوه هستن داوران؟
جایزه ملی هست، ما با دید ملی به این جایزه نگاه کردیم. خواسته ما این نبوده که صرفا داورها از شهر و از استان ما انتخاب بشن، ولی آقای دکتر رضا معتمد در بخش پژوهش و آقای ساله دروان در بخش غذای ارسالی از همستانیای ما هستن.
بسیار. زمان اعلام نتایج کی خواهد بود؟
از اونجایی که در طول جایزه یه وقفه‌ای در ارسال آثار افتاد و به خاطر قطعی اینترنت ما یک فرصت و مخاطبین ما و افرادی که می‌خواستن آثار ارسال کنند دست دادن، ما ارکان جایزه تصمیم گرفتن که این تمدید کنن مورد ارسال آثار. الان تا 25 آذر مخاطبین ما می‌تونن آثارشون رو ارسال کنن در سه بخش پژوهش، کتاب غزل و غزل‌های ارسالی. ولی خب برگزاری جایزه تو همون بیما انشاءالله برگزار خواهد شد، واسط دیما برگزار خواهد شد
در همون بندر گناوه.
در بندر گناوه.
بله، بسیار عالی. و تا همین لحظه که البته من دارم با شما صحبت میکنم استقبال چطوری بوده؟ کیفیت و کمیت آثاری که ارسال شده چگونه است؟
خوشبختانه استقبال بسیار خوبی از جایزه شده. کتاب ها و شعرهای خوبی دست ما رسیده و همین الان آثاری که به دست ما رسیده قابل قبول هست و نشون میده در اختتامیه ما جایزه بسیار خوب و افراد معتبر و شاعران خوبی را در کنار خودمون خواهیم دید.
بسیار امیدوارم موفق باشید. تشکر فراوان جناب حسن فرهادی، استفاده کردیم قربان.
خواهش میکنم.
وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا.
گفتگو با جناب حسن فرهادی رو شنیدید، دبیر جایزه مستقل غزل که نخستین دوره جایزه ملی مرحوم حسین جلال‌پور هست در بندر گناوه. و ما ادامه برنامه هفتانه.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم میکنه
هفتانه. تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه.
سینما،
تئاتر،
هنرهای تجسمی،
شعر،
داستان،
هنرهای سنتی،
صنایع دستی.
هر روز هفته با هفتانه.
هفتانه.
دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو که اختصاص داره به صنایع دستی و هنرهای سنتی بشنوید.
دست به دست دادند، نسل به نسل، تا من و تو با این میراث چه خواهیم کرد؟
دستینه.
به گفته مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس، ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی به زودی به شیراز سفر خواهند کرد تا در صورت تایید عنوان شهر جهانی صنایع دستی از آن این شهر شود. اولین رقابت استارتاپی صنایع دستی و فرش کشور پس از 3 روز رقابت به کار خود پایان داد. در این رویداد 60 دانشجو از دانشگاه‌های استان مرکزی در قالب 8 تیم با حضور در کارگاه‌ها و کلاس‌های آموزشی مختلف نسبت به ارائه ایده‌های جدید و پرورش این ایده‌ها اقدام کرده و با هم به رقابت پرداختند. و مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین از ساماندهی و درجه بندی واحدهای تولیدی صنایع دستی استان قزوین به منظور افزایش کیفیت استانداردهای کارگاهی و ارزیابی کمی و کیفی این تولیدات مطابق با شاخصهای تولید خبر داد.
سلام شنوندگان عزیز هفتانه، امیدوارم روزهای پاییزی خوبی رو پشت سر بذارید. پرستو فخایان هستم و با بخش صنایع دستی هفتانه امروز در خدمت شما خواهم بود. حتما خبرها رو شنیدین در خصوص اینکه معافیت مالیاتی برای برخی از بخش‌های هنری حذف داره میشه و یکی از این رشته‌ها هم صنایع دستی کشورمون هست. حتما این میتونه تأثیر منفی داشته باشه بر فعالیت هنرمندان عزیز ما، اما چه اتفاقاتی در واقع چه عواقبی خواهد داشت این موضوع برای رشته‌های مختلف صنایع دستی ما؟ در این خصوص صحبت خواهیم کرد با یکی از هنرمندان عزیز صنایع دستی در رشته شیشه‌گری، جناب آقای حیاس حسینی. سلام آقای حیاس، وقتتون بخیر، در خدمتتون هستیم.
سلام به شما و هم شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
آقای حسینی، فکر می‌کنی چه اتفاقی میافته؟ حالا ما نمی‌خوایم که بخش‌های هنری در واقع به نوعی سربار دولت باشن، بگذاریم از این که بخش دیگه ممکنه که سربار باشن، حالا ولی میخواییم بگیم که انتظار نداریم که دولت همه هزینه ها رو تامین بکنه برای هنرمندان، اما وقتی ما داریم صحبت میکنیم میخواییم به اقتصاد بدون نفت برسیم، بخشی مثل صنایع دستی خیلی میتونه کمک بکنه اگر که ما بتونیم یه سری معافیت مالیاتی براش در نظر بگیریم، حمایت معنویش بکنیم. فکر میکنید این اتفاق اگر رقم بخوره چه عواقبی رو خواهد داشت برای بخش صنایع دستی ما؟
ببینید، واقعیت قضیه که خود قضیه مالیات و سازوکارش اصلا چیز بدی نیست، خیلی چیز مثبتیه، ولی اینکه از کی و چه شغلی و از کجا بخوان تامین بکنه، این خودش خیلی مهمه. در مورد حوزه صنایع دستی صحبت به اینه که ما داریم راجع به یه کالای فرهنگی صحبت میکنیم، کالای فرهنگی که به جرئت میشه گفت هر سال که جلوتر میریم هی داره به هیچ ضربه های متعددتری وارد میشه، در صورتی که از اون ور همش تعریف میشه ازش و گفته میشه که میتونه کشور رو غنی کنه، میتونه جلوی واردات رو بگیره، میتونه خیلی به فرهنگ کمک بکنه، ولی تو قسمت حمایت هیچ صحبتی ازش نیست. فقط یه جوری همش صحبت از این هستش که میتونه میتونه میتونه، ولی خب این آیا میتونه؟ چه حمایتی ازش شده؟ تازه هر چقدر هم که جلوتر رفته هی به قول شعر معروف نظامی هر دم از این باغ بری میرسد. شما حساب کنید هر چی جلوتر میریم، یعنی اصلا اول بیمه ها رو بر میدارن، بعد نمیدونم مشکلاتی تو نمایشگاه پیش میاد، بعد نمیدونم الان شما حساب کنید بیمه قضیه مالیات. خب اصلا من سوال من اینه، سازمان برای چی هست؟ سازمان میراث فرهنگی برای چی هست؟
الان وزارت میراث فرهنگی.
اصلا اگه قرار باشه که هنرمندا همه کارهاشون رو خودشون انجام بدن، چرا یه سازمان عریض و طویلی که الان زیر نظر وزارتخونه هست، چرا باید باشه؟ چرا باید اینقدر پرسنل داشته باشه؟
درسته.
اولین مشکلی که وجود میاره خود سازمان میراث فرهنگی رو دچار مشکل می‌کنه، خود وزارتخونه رو. ببین الان همه بچه‌ای که توی حوزه صنعتی فعالن، همه شناسایی شدن، همه پروانه تولید دارن، کارت صنعتگری دارن. خب زمانی که بدونن همه اینا قرار مالیات بگیرن، خب اینا دیگه نمیرن پروانهشون تولید بکنن. یعنی خواهناقات میشه و به جرئت گفت همه این کارگاه زیر زمینی میشه.
درسته.
خب این دیگه بزرگترین مشکلاته.
بله، و خب با یه مقدار حالت غیر رسمی میگیره و این چالش رو برای نظارت هم ایجاد میکنه. بسیار
تمام این کار الان کودکان کار میتونن به کار گرفته بشن.
درسته.
هر اصلا مشخصی چه اتفاقی داره میفته تو اون کار، یعنی این بیشتر آسیب زننده است.
یعنی ما یه جورایی به کارآفرین هامون هم آدرس میدیم که از این حوزه بیایید بیرون. اصلا
دقیقاً صحبت سر
وقتی میبینه براش نمیارزه، چرا باید این کار ادامه بده دیگه؟
آره، چرا باید باید پروانه تولید بگیره که زیر نظر باشه و بتونه و به قول من همه کارهاش مشخص بشه چه کارهایی انجام
بله. درسته.
آسیب خیلی بیشتری میزنیم.
درسته. الان به چه صورت هست؟ یعنی الان کامل کارگاه‌های صنایع دستی ما معافیت مالیاتی دارن، درسته؟
اینم خودش جزء چیزهاییه که همه سردرگمی خاصی وجود داره. ببینید حتی یه قسمتی هستش که میگن کارگاه‌هایی که دارن کار میکنن، حتی مثلا اگه برن اونجا ثبت نام بکنن، هزینه برقشون یعنی کنترل برقشون جوری تعیین میکنن که هزینه برق کمتری بدن. برای بعضی اتفاق میفته، برای بعضی اتفاق نمیفته.
بر چه مبنایی مثلا ممکنه رانت این وسط نقش داشته باشه یا اینکه نه رندومیه؟
این اتفاق میفته. ببینید متاسفانه این سازوکار، این برنامه‌ریزی اون دقیق چیده نشده، یعنی اونجوری که باید باشه نیست. به خاطر همین این اتفاقات هم هست داخل قضیه.
درسته.
حالا شما حساب کنید دیگه این قضیه چیدم اعلام بشه که مالیات هم پرداخت کنن، خب این هی بدتر میکنه قضیه رو.
درسته.
صحبت این که اول باید بیاد شفاف سازی بکنن، اصلا این مالیات از کالای فرهنگی میخواد گرفته بشه، خرج کجا بشه؟ به غیر از اینکه مالیات خرج فرهنگ میشه، تو تمام کشورهای دنیا مالیات مگه قرار کجا خرج بشه؟ میره تو قسمت فرهنگ خرج میشه.
البته ما نمیدونیم مالیات های ما کجا خرج میشه.
خب حالا مالیات ما قرار کجا خرج بشه؟ اصلا منی که نمیدونم مالیاتی که قرار بدم کجا خرج بشه. خب مطمئنا ما با کمال میل نمیدونم پرداخت کنم، منم شروع میکنم به بازی کردن با اعداد ارقام.
بله همینطوره.
این صحبت سر همینه، این شفاف سازی اول نیست. چرا سریعا میان سراغ قشری که آسیب پذیرترن و اینکه
حالا بعضیا ممکنه بگن که ما یه سری هنرمندایی داریم که خدا رو شکر میلیاردی درآمد دارن.
خب ببینید سلبریتی ها مگه چند تا
ما آره کاش بیایم که یکم جدا سازی بکنیم، یعنی یه سازوکار اینجوری وجود داشته باشه.
مگه جز این که تحت حمایت خود کسانی هستن که دارن کار میکنن.
درسته.
واقعا قضیه اینه که اصلا ببینید اکثر هنرمندایی که دارن کالای فرهنگی تولید میکنن همه رو پای خودشون واسن، یعنی هیچ کاری به دولت بمون. اگه هم تازه چیزی هم باشه بیشتر یه وامه که اونم دیگه خیلی سال پرداخت نمیشه.
درست.
یه وامه که اونم قسطش رو میدن، یعنی اتفاق خاصی نمیفته.
یعنی ممنون از توضیحاتتون آقای حسینی، امیدواریم که این اتفاق نیفته. منظورم اینه که اون معافیت مالیاتی حذف نشه.
واقعیت قضیه زمانی اتفاق نمیفته، این واقعیت قضیه. مطالبه گر آگاه میتونه مسئول رو موظف به انجام وظایفش بکنه و اینکه بهش بگه که ما چه میخوایم. متاسفانه ما تو حوزه فرهنگ هم با این که حوزه فرهنگی و یه جورایی میشه گفت قسمت سر این جامعه، این مطالبه گری اونجور که باید
امیدوارم که حالا هنرمندامون در این زمینه چهره مطالبه گریشون رو در واقع پررنگ تر بکنند و بتونیم که ما ببینیم این اتفاق نیفته، به خصوص تو حوزه صنایع دستی که با توجه به توضیحات شما احتمال زیاد خیلی آسیب خواهد دید. ممنون از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت می‌کنم برای شما. پیروز باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
با آقای حیاس حسینی صحبت میکردم، از هنرمندان عزیزمون در رشته شیشه‌گری درباره عواقبی که حذف احتمالی معافیت مالیاتی در بخش صنایع دستی به دنبال خواهد داشت. ممنون که همراه ما بودید. خدا نگهدار.
به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های هفتانه رسیدیم. با سپاس از همراهی شما تا فردا، خدا نگهدار.
تازه‌ترین رویدادهای حوزه کتاب و کتابخوانی را از رادیو فرهنگ بشنوید. رادیو فرهنگ، حامی کتاب و کتابخوانی.
جرمی ندارم بیش از این که دل هوا دارم تو را، از زفران روی من رومی بگردانی چرا، از زفران روی من رومی بگردانی چرا. بلند بالای من هم دیوانه تو خانه تاوای گروه کردن دو در مسجد میخوابم سرم در مسجد و دل خانه تاوای آی بیا سبز نگارم بنشین دمی کنارم ما غریب این دیارم جستا دل داری ندارم بنشین دمی کنار ما غریب این دیارم جست و دل داری ندارم
خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خبر خوب تو راه جوین مزه تازه داره، یا دته جوین با کنجد و شیوید با آرد جو به دستتون رسید که میل کنید سرحال بشید. تو راه سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی. با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا، غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه ای به نسل فردا.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از فناوری تولید ربع روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشید. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آغاز 28مین اجلاس سراسری نماز با پیام مقام معظم رهبری در استان گلستان.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف ارزیابی مسائل و آشنایی با ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان مرکزی وارد عراق شد.
و ادغام مؤسسات فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به پس از برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در فروردین 99 موکول شد. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام و درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، روز شما بخیر. خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم پروین برمکی و من ناصر صالحی به آگاهی می رسانیم.
بیست‌وهشتمین اجلاس سراسری نماز با موضوع نماز و مدرسه ساعتی پیش با پیام مقام معظم رهبری و سخنرانی رئیس قوه قضاییه در استان گلستان آغاز به کار کرد. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این اجلاس که صبح امروز نماینده ولی فقیه در استان گلستان آن را قرائت کرد به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین. در میان نعمت‌های بزرگ الهی که هیچ کس قادر بر شمارش آنها نیست، برخی برجستگی‌های نمایانی دارند که اهل تأمل را به شگفتی می‌رساند. و از جمله جذاب‌ترین این نعم شگفتی ساز نماز است. ترکیب اذکار نماز، ترکیب حرکات نماز، ترتیب اوقات نمازهای واجب و مستحب، تاکید بر تمرکز و حضور قلب در آن، تاکید بر مسجدی کردن آن، تاکید بر جمعی کردن آن، الزام پاکیزگی در آن، هم در تن و پوشش با دور کردن نجاست، هم در دل و روح با غسل و وضو، الزام به روی آوردن آن از هر نقطه جهان به یک کانون مرکزی کعبه شریف و بسی نکات و نقاط ظریف و دقیق و پرمضمون در این فریضه ممتاز و یکتا آدمی را در برابر این پدیده الهی خیره و محبود می کند. خداوند این نعمت بزرگ را به ما هدیه فرموده است. با آن می توانیم جان خود را پالایش کنیم، می توانیم خود را از گناهان دور کنیم، می توانیم ارتباطات بشری را در جامعه خود برخوردار از معنویت کنیم و بدین وسیله امن و سلامت روانی و رهایی از چالش های ستیزگرانه و بهجت و نشاط را نصیب آن سازیم. این هدیه به صورت فریضه و تکلیف در آمده است تا دست کم جامعه از حداقل های آن محروم نماند. هدیه ای با این وزن عظیم و متقابلا با کمترین هزینه مالی و وقت حقیقتا در خور سپاس پایان ناپذیر ماست. حضار محترم، ما هم در ادای این شکر واجب قاصر یا مقصریم. کارهای زیادی باید انجام بشود که امیدوارم عالم مجاهد جناب حجت الاسلام قرادی ما همه را به آن متذکر گردند. و سلام علیکم و رحمت الله. سید علی خامنه ای، 20 آذر ماه 1398. همکارم مهدی قاسم زاده گزارشی از این اجلاسی تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
28مین اجلاس سراسری نماز با پیام مقام معظم رهبری و با حضور رئیس قوه قضاییه، وزیر آموزش و پرورش و رئیس ستاد اقامه نماز کشور و جمعی از مسئولان کشوری و لشکری در گرگان آغاز به کار کرد. در ابتدای این مراسم متن پیام مقام معظم رهبری برای 28مین اجلاس سراسری نماز توسط آیت الله نور مفیدی، نماینده ولی فقیه در استان گلستان قرائت شد. رئیس قوه قضاییه هم که مهمان ویژه این اجلاس بود، نماز را رمز حیات طیبه انسان عنوان کرد و گفت: تنها راهی که انسان میتواند با پناه بردن به آن خود را از لغزش ها مصون کند نماز است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با بیان اینکه عدالت جز در پرتو نماز امکان پذیر نیست افسود:
من امروز معتقدم که راه پناه بردن ما به قانون خدا و به نماز برای رهایی از آسیب‌های اجتماعی که جامعهمون رو تهدید میکنه امروز، آسیب‌های اجتماعی که همه را رنج میده، این آسیب‌های اجتماعی در پرتو نماز میتونه راهکاری باشد برای برون رفت از مشکلات آسیب‌های اجتماعی.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تاکید بر اینکه گسترش اخلاق، معنویت و توجه به خدا اصلی ترین راه کاهش جرم و آسیب‌های اجتماعی و پرونده‌های قضایی در کشور است، حقیقت نماز را موجب معصوم ماندن جامعه در برابر تهدیدات دانست. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز کشور، هم در این اجلاسیه بر توجه بیشتر مدرسه در تربیت دانش آموزان ایمان و گسترش فریضه نماز تاکید کرد.
مسئله رفیق خیلی مهمه تو آموزش پرورش. بعضی بچه‌ها تو خونه نماز می‌خونن، تو مدرسه به خاطر رفیقاشون تارک و سرات میشن. بعضیا پدر و مادرها نماز نمی‌خونن، اینجا بود آموزش پرورش اولیا مربیان رو بخواد. ما نمی‌دونیم با چه کنیم. ولی واقعش اینه که یکی آقا تو پیام امروزشون فرمودن قصور و تقصیر حقه. ما یه جای واقعا مقصر